کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 16 ماه آوریل 2017 برابر با 27 فروردین ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. شنوندگان عزیز، با هم یک ترانه گوش میکنیم، یک ترانه دو صدایی از گلشیفته و محسن چاوشی با هم دیگه، و بعد از شنیدن ترانه برنامه گفتگو با دکتر مهدی خزعلی رو خواهید شنید و در بخش دوم برنامه گفتگو با جناب غلام عسکری فعال کارگری. اکنون با هم ترانه که دو صدای خوندن گوش میکنیم، ترانه شهرزاده قصه من.
یه شب تو خواب وقت سحر، شهزاده ای زرین کمر، نشسته بر اسب سپید، می اومد از کوه و کمر، می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش، می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش. کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این چشم پر آب، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم، شهزاده رویای من شاید توی اون کس که شب در خواب من آید توی تو از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از قصه برنم هر روز و هر شب در انتظارم به خدا کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآب روزی که بختم باز بشه بیار بشه اون که اومد به خوابم میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
شنوندگان ارجمند ترانه شهرزاد و قصه من رو شنیدید. جناب امیری با دکتر مهدی خزعلی یکی از آن کسانی که خودشو برای ریاست جمهوری کاندیدا کرده گفتگو را تنظیم کرده و خدمتون باید قبلش بگم که نقطه نظرهای ایشون با ما یکی نیست. البته ما به دنبال یک رژیم سکولار هستیم و همجور که احتمالاً خیلی ها می دونن دکتر مهدی خزعلی طرفدار یک جمهوری اسلامی البته اونطوری که خودش می خواد هست. من در یونان نیوز که نگاه می کردم می دیدم که میر سلیمو معرفی می کردن که خودشو کاندید کرده و رئیسی حمید بقایی و می گفتن دکتر مهدی خزعلی هم خودشو کاندید کرد که شانسش خیلی کمه. به هر حال صحبت‌های ایشون رو با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امیری هستم. امروز گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر مهدی خزعلی که معرف حضور همه شنوندگان عزیز هستند. در مورد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری. با سلام خدمت شما جناب دکتر و تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم.
با سلام به همه شنوندگان خوب شما و سپاس از اینکه رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی این فرصت رو ایجاد میکنه برای آشنایی اندیشه ها.
سپاس از شما. جناب آقای دکتر خزعلی، شما به انتخابات 12 دوره در واقع ریاست جمهوری ورود پیدا کردین و ثبت نام کردین. ارزیابی خودتون رو در رابطه با انتخابات پیش رو برای ما بگید، برای شنوندگان ما بگید و دلیل اینکه شما ورود پیدا کردین با توجه به اینکه خودتون قطعا میدونید که رد صلاحیت خواهید شد، چه هدفی رو دنبال میکنید به خاطر که ثبت نام کردید شما؟
عرض کنم خدمتتون که من همه مسیر تلاش مدنی برای اصلاح کشور رو در واقع یک چالش میبینم. از همه فضاها باید استفاده کرد، فرقی نمیکنه. انتخابات که بهترین فرصته. من در تمام انتخابات میگویم باید بیاییم به اندازه‌ای که میتوانیم تاثیرگذار باشیم و چالش ایجاد کنیم برای در واقع جناح حاکم. اینجا هم یکیش هست، من در انتخابات 92 دعوت کردم همه رو که بیایید به صحنه برای اینکه از میان گزینه‌هایی که جنتی در مقابل ما قرار میدهد و شورای نگهبان، ما با یک رفراندوم گزینه نخست حاکمیت رو حذف کنیم و گزینه آخرش رو رئیس جمهور کنیم. من این کار رو کردیم و در مسیر همینطور در سال 94 فراخونی که من دادم در مصاحبه ها گفتم مردم یک رفراندوم دیگر در راه است، بیایید میخواهیم شاخص های جناح حاکم رو بزنیم. اگر جناح حاکم محمد یزدی رو با هزار تهدید و ارعاب و تطمیع رئیس خبرگان رهبری کرده است، شما با رأیتان او را از کرسی ریاست بکشید پایین. مردم بسیار هوشمندانه این کار رو کردن، این یک رفراندوم بود. یعنی کسانی که حاکمیت می آورد و صلاحیت اونها رو تایید می کند، مردم رد به صلاحیت کردن و بعد جنتی را به حضیض ذلت کشوندن. البته ما معتقدیم جنتی رأی نیاورد، این کار رو معامله آقای روحانی بود و بعد نسبه از دیتوریسیان این حکومت آسمانی رو انداختن، گفتن شما صلاحیت نداری با اون پرویهات، حتی دادن رو انداختن و بقیه. یک پیروزی 30-0 برای ملت بسیار شیرین به ارمغان اومد. این یعنی پیروزی. در بیشتر از اینها بگویم، مثلا در برنامه خندوان، با این که چند روزی از فوت پدر من نگذشته بود و عزادار بودم، کمدین ها رقابت میکردن. جوله نویسنده بود، بازیگر نبود، هنرپیشه نبود، اما امین حیایی بازیگر هنرپیشه مطرح بود که در فیلم قلاده های طلا که جنبش سبز رو زیر سوال برده بود بازی کرده بود. من گفتم برای اینکه هنرمند بداند باید با مردم باشد نه بر مردم و به درباری نشود، مردم به جوله رای دهید. جوله به فینال رسید و پیروز به امین حیایی حذف شد. این یعنی پیام، این یعنی یک حرکت، این یعنی یک حرکت دقیق هوشمندانه مردمی. من انتخابات پیش رو رو یک رفراندوم بزرگ میبینم، یک نهی بزرگ به جریان حاکم، اما از چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرای قلابی که در طول این 14 دهه خطا کردن، از آغاز بر بالای پشت بوم آیین دادرسی رو تیرماران کردن، بعد آمدن خشونت رو در مملکت ترویج کردن، بعد آمدن نهضت آزادی رو کوبیدن، بعدش اعدام های 67 بود، بعد حبس منتظری بود، عزل منتظری بود، الا آخر همیشه خطا کردن. از آغاز مرگ بر تمدن و کشور دیگر سر دادن، پا بر پرچم تمدن ها و کشورهای دیگر گذاشتن. این گفتمان جدید ماست که همه این حرکات رو، اشغال سفارت، از دیوار سفارت بالا رفتن، باید محکوم شود. همه اینها جهالت های سردمداران ما، اعم از چپ و راست، هزینش رو ما پرداخت کردیم. من رفتم جبهه جنگیدم و ترکش خوردم، نه سران سپوبه و فرزندانشان، اینها نبودن و نیامدن، در انقلاب هم نبودن. میخواهم این هزینه ها برداشته بشه. عقلانیت گرادی عده جاهل بودن، حتی در دوستان اصلاح طلب ما میگفتن بریم در سپاه صدام، میگفتن سپاه خالد بن ولید، اسم نمیخوام بیارم، همه تون میدین به این سرچ کنید چه کتابی در مجلس یا در دانشگاه گفتن باید بریم در کنار صدام با آمریکا بجنگیم. یعنی مملکت رو با آشوب و جنگ بکشن و نابود کنن بی جهت. دفاع از صدام، یک صدام بعثی، ما بریم از او دفاع کنیم، از حزب بعث، کمان که الان از حزب بعث سوریه داریم دفاع میکنیم و جوانان ما کشته میشن و دو کشور سوریه و عراق نابود میشن. این گفتمان جدید جبهه آزادی است که میگوید مملکت در تراشیبی سقوط، در معرض خطر جنگ و تجزیه است. مردم اگه میخوان کشور تو سوریه نشه، عراق نشه، افغان نشه، الان باید در انتخابات در یک رفراندوم یک نه بزرگ به عظمت 98.2% که در اون روز به پادشاهی نه گفتن و به جمهوریت آری گفتن، امروز به جهالت این 40 ساله نه بگویید و به عقلانیت آری بگویید. یک بنای تازه‌ای رو بگذاریم و میتوانیم انشاءالله حتی اگر رد صلاحیت شود، البته قطعیتی که شما فرمودید در رد صلاحیت بارقه های امیدی هم هست که جناب حاکم برای اینکه رقیبی برای گزینه دومش روحانی بسازد و گزینه اول همون رئیسی محلل در واقع به ریاست جمهوری برساند، ممکن است تایید هم بکند، چون تنها کسی که میتواند از سبد روحانی رأی خارج کند و مهدی خزعلی است. البته میتواند آرای خاکستری که هیچ وقت رأی نمیدادن هم با رفراندوم بیاورد و مشروعیت رو هم بستاند، اما اگر روحانی رأی نیاورد در اونها گزینه اولشون شانس داشته باشد، چون این میکنند هرچند گزینه اول شانسی ندارد.
بله جناب دکتر خزعلی، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. اولا میخوام این سوال برای من پیش میاد یا برای خیلی از شنوندگان عزیز که همه این تجربه داشتن که در طی این 40 سال، حداقل در این سالهای اخیر، همیشه گزینه بین بد و بدتر رو انتخاب کردن، همونطور که در انتخابات های گذشته این اتفاق افتاده. چگونه میشه مردم امیدوار باشن؟ به چه امیدی دوباره بیان دوباره پای صندوق های رأی و به قول شما به جنای حاکم نگفته باشن فقط همین و هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. حالا این دموکراسی که شما میفرمایید بعد گذر زمان حتما این اتفاق خواهد افتاد، ولی هزینه بر هست برای مردم. خیلی‌ها به این اعتقاد دارن که باید این رژیم سرنگون بشه و با نرفتن پای صندوق‌های رأی مشروعیت از این نظام ما میتونیم بگیریم. نظر شما در این زمینه چی است؟
ببینید، ما هر چی به دست آوردیم از صندوق رأی در انتخابات بوده. یعنی اگر 88 اون روشنگری عظیم در کشور اتفاق افتاد، نتیجه حضور ما در 88 بود. و اگر ما تحریم کردیم، شورای دوم رو بی سر و صدا باختیم، مجلس هفتم و هشتم رو بی سر و صدا باختیم و همینطور ادامه دادیم. حتی مجلس دوم رو با تحریم گروهی بی سر و صدا باختیم. ما هر جا حضور پیدا کردیم نسیم روشنگری کنیم و رد پای زیبایی بگذاریم. مثلا انتخاب بنی صدر در مقابل حزب جمهوری که تمام سران نظام داشت بودن یک انتخاب بود. به هر حال بنی صدر مستقل بود، در انتخابات اتفاق افتاد. انتخاب حتی احمدی نژاد یه نبود، سلبی بود. مردم اومدن به احمدی نژاد رأی دادن که نه بگویند به جای حاکم. و خب داره برای او دردسر شده. هزینه درست احمدی نژاد کاملا غیر عقلایی رفت آدم هم میکرد تو سرزمین سوخته تبدیل کرد. ولی یه چالش همین، یه چالشه که آقا دیدید اون که نظرشون به شما نزدیکتر با من میکرد چه کرد، با دین و ملک چه کرد، یا انتخاب آقای خاتمی یه نبود. این گونه نیست که مردم اومدن فقط بگن نه. خب اینا مونده در طول حافظه تاریخی. وقتی میخوام استناد کنیم میگیم آقا نخست وزیر اول تو، رئیس جمهور اول تو، نخست وزیر دوم تو، هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، همه اینها یا رأس فتنه یا ریشه فتنه یا ادیان انحرافی هست یا وابسته به انگلیس هست، فقط شما خوبی. خب این پیام نتیجه انتخابات بوده و دنیا مخابره شده. خب اینا رو باید عرض بنهیم و واقعا بازم بیام در انتخابات اون جاهایی که نیومدیم هیچ اثری نداشت، تأثیری نداشت، به یادگار نمونده. بله، شده یک مجلسی که قوانین بسیار متحجرانه و غیر عقلایی تصویب کرده و موندیم حالا قوانین باز دوباره مجلسی باید درست کنیم. در انشالله دو سال آینده در سال 98 باید مجلس باید جبهه آزادی به دست بگیریم که قوانین مترددی تصویب کنیم و برسیم به حقوق بشر و حقوق انسانی. الان قوانین ما واقعا مشکلات و حقوق بشری جدی داره. من بازم میگم بیان، اما شما میگید مصادره میکنن. گذشت انقدر قشنگ اومدیم پای صندوق‌ها که رهبری گفتش که رأی مردم حق الناس است و مخالفین هم بیاین، یعنی مصادره تمام شده. در 22 بهمن امسال دیگه 22 بهمن کامل مصادره میکردن، میگفتن بیعت با ماست، تأیید ماست. اما من بیانیه دادم چون اینها مصادره به مطلوب میکنن و مرگ بر آمریکا میگویند، مرگ بر کشورهای دیگر میگویند، پای بر پرچم کشورهای دیگر میگذارن، خواهشن مردم نیایید که خیانت است. این بار بعد از 23 بهمن رهبری صحبت کردن، گفتن اینطور نباشه فکر کنید که مردمی که اومده از ما مسئولین گله ندارن و با ما همراه هم گله هم دارن. یعنی اون مصادره به بیعت شما گرفتیم با همون یک بیانیه. بله، من زندان رفتم، اعتراف قضا کردم، 23 بهمن من در زندان بودم. اما فهمیدند، این پیام رسید که دیگه 23 بهمن رو هم مصادره نکنید. من به شما میگم قابل مصادره کردن نیست. رأی نهی که میدهید، حتی اگر مهدی خزعلی رد صلاحیت شد به اون رأی دهید، دنیا میبیند 70% مردم به کسی رأی دادن که در لیست نبوده است. یعنی اینکه شما نامشروعید، شما چپ و راستتون با همه کاندیداهاتون رأی مردم جای دیگه است. مشروعیت رو سلب میکنید. بحران مشروعیت در دنیای امروز بزرگترین بحران است. دیگه دنیا با ادبیات دیگری با اینها سخن خواهد گفت. میگوید که اون کسی که رئیس جمهور بود و کاندیدا بود الان نیست و من در این پیمان با مردم پیمان می سپارم که تا پای جان بیستم و از این زمین اونها دفاع کنم.
بله جناب دکتر خزعلی، بازم من این دوباره سوالی که برای خیلی از شنوندگان ما پیش میاد هست و سوال بسیار مهمی هستش. شما در انتخابات های گذشته هم مردم رو تشویق کردین به پای صندوق های رأی بیان و خب خیلی ها به پیام شما رو شنیدن و اومدن، مثل همین انتخابات مجلسی که شما خودتون فرمودین به اومدن و جناح حاکم رو به قولی زدن، اما افرادی که وارد در واقع مجلس شدن، 30 نفری که لیستشون به عنوان لیست امید بود، آیا تونستن کاری برای مردم انجام بدن؟ اشخاصی در اون لیست بودن که خودشون به نوعی از لحاظ حقوق بشری زیر سوال هستن، مثل آقای رئیس شهری و دیگرانی که خود شما خیلی بهتر از من میشناسید. مردم اینها رو میبینن و میبینن نتیجه نداره. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید، ما باید هدف گذاری کنیم در تلاش مدنی. بله، این آدم ها کسانی بودن که مردم نمیشناختن، ما هم نمیشناختیم و اونها هم فکر نکنن نماینده مردم هست. مردم آمدن فقط شاخص ها رو بزنن. من با آقای دکتر ابراهیم یزدی، خدا حفظش کنه، انشاءالله سلامت باشد، 2 ساعت جلوی دوربین گفتگویی داشتم. من اصرار داشتم به 30/16 باید رای داد. این همین گفتگو هم با آقای خاتمی داشتم که ایشون مجاب بشه که حتما اگر کاندیدا هم نداشتیم از ته لیست اصولگرایان برداریم و سر لیست رو بزنیم. ایشون هم پذیرفت و اون جمله زیبای تکرار میکنم رو داد که 30/16 آقای از زیر بار نمیرفت. میگفت آخه وزیر اطلاعات دستور داده در ترکیه منو ترور کنن. چون میگی من به قاتل خودم رای بدم؟ عرض کردم بله، به قاتل رای بده برای هدف بزرگتر. گفت من به 7 تاشون رای میرم. گفتم نه، تو 16 تا رای داری، ما باید از 16 تا تیر در ترکشمون استفاده کنیم تا بتونیم مصباح یزدی و محمد یزدی و احمد جنتی رو بزنیم. باید به اون تحلیل رای بدیم و این کار شد. ما باید کاملا علمی کار کنیم. بله، باید این بارم بیام. اون نتیجهش این شد که البته مجلس بهتره، وزیر مجلس بهتره، آقای متحری میشه نایب رئیس، میشه اون بالا تذکراتو میده، حرفا رو میدنه و بعد میبینیم که وزیری که اون دفعه رأی نمیاره با یه رأی میفته، این دفعه وزیر ما با رأی راحت عبور میکنه از مجلس. یعنی گامی برداشتیم. واقعا اصلاحات یعنی همین، یعنی به قدری که میتونیم موظفیم. گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف ما لایتاق نمی کنه، اما اگه وست داری باید کار انجام بدی. منی که وست دارم صحبت کنم، جای اون دانشجویی که اگر صحبت بکنه میبرنش نابودش میکنن، باید حرف بزنم. اینو به همه عزیزان میگم، به آقای بهشتی، آقای متحری، آقای قدوسی، همه عزیزانی که فرصتی برای صحبت دارن، آقای منتظری، اگر صحبت کنید این دنیا در پیشگاه مردم، در پیشگاه استاد دانشگاه و دانشجویی که اگه حرف بزنه لطمه شدید میخوره، مسئولی ما منتی نداریم. اگر امکاناتی هست، وسعتی هست، بیشتر میتونیم صحبت کنیم، وظیفه داریم. این نعمتی که خدا داده شد، نعمتی نیست که ازش استفاده کنیم. همه دوستان باید صحبت کنن. اینجا فریاد یاری طلبی سر میدم، حلم ناصر اینم سرونی، اگر کسی شنید و نیامد، این دنیا و اون دنیا باید جواب بده. من آمدم این بت‌ها رو بشکنم، بت‌هایی که تابو شده. کسی جرئت نمی‌کنه بگه گروگانگیری سفارت آمریکا حرکت تروریستی است و ما گروگان دنیا شدیم از اون بعده. و این غلطه، اینا رو باید بشکنیم. و اینقدر تکرار می‌کنم، اولش اون قشوزه است، میگه وای این آمریکایی هست، ولی بعدش می‌فهمن. من در سال 91 اعلامیه دادم، بیانیه دادم در راهپیمایی 13 آبان می‌آییم، اما نه با مرگ، با شعار صلح. خب به همین جهت ما رو گرفتن، 8 ماه انفرادی بردن و این مذاکرات شروع شد، به برجام رسید. یعنی قبحش ریخته شد، شکست، ترسشون ریخت. ما میخوام مملکت نجات پیدا کنه، اد نداره بذار مهدی خزعلی در سلول بپوشه و فدای این اصلاحات بشه، اما مردم از جنگ فرار کنن، گرفتار جنگ و جهالت نشن و امثال سردار سلیمانی ها ما رو در باطلاق سوریه فرو نبرن. شاید خب بکنیم سال، دو سال پیش من گفتم که سردار سلیمانی ما رو در این باطلاق برده و خطا کرده. اون موقع عزیزان اصلاح طلب، عزیزان خانواده بعضی از شهدای جنگ، دوستان ما زنگ زدن، ما گلمندیم این طرح شده بود قدیس، سوپرمن، بتمن. مگه میشد راجب سلیمانی هست در واقعیت کاندیدای امسال برای جناب سلیمانی بود؟ ذخیره 96 اینها بود. من 2 سال پیش این ذخیره 96 رو، این بوت رو شکستم، گفتن این بوت نیست، تموم شد. این خدمتی که مردم کردن، وگرنه امسال بایستی بدون مخالف، بدون معارض، چپ و راستم تکلیمش میکردن، دلاراست میشدن، میامد به جای رئیسی شد کاندیدا، یک سرداری که جنگ برای ما افروخته. این حرف رو باید زده بشه. وظیفه من به عنوان بسیجی خیبر شکستن خط خط به شکستن مردم از روی جنازه من هم رد چین ولی برسیم به مقصد انشاءالله.
بله شما به نکته خیلی خوب اشاره کردیم و فرمودین در رابطه با مسائلی که ایران در سوریه و به نوعی در باتلاق سوریه گیر کرده، اما از این طرف هم به آقای رئیسی اشاره کردیم. نظر شما درباره ورود آقای رئیسی به انتخابات چی هستش؟ یعنی ایشون به اصطلاح اونجوری که خودش میگفت مستقل وارد شدن، یا اینکه از طرف جناب حاکم وارد این انتخابات شده فقط برای شکستن رأی هستش؟
اولا خب صدا سیما وقتی مطلب ایشون رو پخش میکنه زنده و ترجمه انگلیسی هم براش میکنه، خب این دیگه من نمیدونم دم خروس رو ببینم یا قسم حضرت عباس و فضایی که درست میکنن با تخلفشون آغاز کرده، درهای آثار قدسی از دلیل اموال امام رضا رو باز کرده، آرد و نبات تبرک پخش کنه و بسیار زشت. آقای رئیسی تو نبات تبرک پخش کن.
جناب دکتر میخوام حرفتون قطع کنم، ایشون شخصی هستش که جزو اون هیئت مرگ هست که در دهه 60 ادامه‌ای در
ایشون ادامه میدادم اجازه فرمایید ادامه میدم
بفرمایید.
ایشون دستش در اون سه امضای مرگ خب به هر حال به هزاران اعدام بدون آیین دادرسی آغشته. ورود ایشون رو ما به پای نمی‌گیریم چون مردم یک نه برای ایشون هم خواهند. وقتی ایشون دید تو این جمعیت با تمام هیئت مرتضقه و نوخه‌های سپاه و امنیتی ها به 5% رأی نرسید، پیام زیبایی است انشاءالله مردم بیایید برای همین که جای نه قشنگ بگیرید. اما آقای رئیسی گزینه اول جناب حاکمه که بیاید آستان قدس رضوی پشتوانه انتخاباتی هم داشته باشد، چون 10% سود خالص موقوفان و آستان قدس رضوی به تولیت میرسد که بتونه این کارا بکنه. حالا غیر از اون 10% حالا در آستانه هم باز کرده، داره خیرات هم میکنه و بعد اون پلهی بشود ریاست جمهوری برای اینکه به رهبری برسد و محلل باشد، رهبری رو به دیگری بدهد. حالا اینجای کار قاطبه جناب حاکم برای اینکه گزینه اول بیاید و گزینه دوم جناب حاکم، تأکید میکنم روحانی گزینه جناب حاکم هست ولی دوم او نیاید. چرا نیاید؟ چون روحانی هم داعیه یه رهبری دارد و جناب حاکم تا ریاست جمهوریشو میپسندد نه رو رهبریشو. بنابراین ممکن است تایید هم بکند مهدی خزعلی را که رأی روحانی بیستند، اما اینها شانسی برای رئیس ایجاد نمیکنه. مردم میدانن به رئیس کسی رأی نخواهد داد. اگر روحانی معامله پشت پرده نکنه و تقلبی نشود، خیانتی به ما نشود، رئیسی رأی از مردم نخواهد داشت. این تا اینجای کار. ولی بخشی از جناح حاکم که منتظر است این محلل بعد از اینکه ورود کرد به کابین خاتون بعد از اون طلاق دهد و بیاید و تحویل او دهد، اون میگه سرکه نقد به از حلوای نسیه. ممکنه محلل برود و مثل بسیاری از محلل های قبل خوشش بیاد دیگه بیرون نیاد. بعد چکار کنیم؟ دیگه ما چه با اون میرسه این عبای رهبری، قبای رهبری؟ لذا اون میگه نم رئیسی بیاید بماند تا تخریب شود در ریاست جمهوری، رأی نیاره، فکر رهبری از سرش بره. اون گروه اول که قوی تر هستن اونها میگن اگر دیدیم هفته آخر رئیسی رأی نمیاره، چهار تا از علما بالاخره ازش نامه میدن میگن انصراف بده شو نمون، انصراف بده که نسوزد. ما وضعیت تحلیل انتخاباتمون اینه و حالا بین این حرکت ما میتونیم حرکت قوی انجام بدیم. اما به شما بگم رئیسی خشونت آشکاره ما را سربردار میکنه این سال 67 و روحانی خشونت پنهانه سر ما رو زیر آب میکنه مثل هاشمی. بنابراین من به عنوان بسیجی ترجیح میدم سرم بردار باشه، دنیا ببینه من در بردارم، نه سرم اون هاشمی زیر آب کنن که صدای فامیلش هم در نیاد.
بله جناب دکتر،
من بین اینا تفاوتی قائم نیستم. بله
بعد جناب تو اشاره کردید به آقای روحانی، شما در انتخابات گذشته از آقای روحانی حمایت کردین. من در گفته های شما دیدم که در این دوره گفتید که من از آقای روحانی حمایت نخواهم کرد به دلایلی که اون نتیجه که میخواستین رو ازش نگرفتین. حالا اگر گزینه دیگه به نظر شما، اگر شما رو به اصطلاح تعیین صلاحیت نکنن، چه گزینه دیگه شما دارید برای این انتخابات که به مردم بگید؟
اگر بله 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 بیشترم بله. ببین قدم اول من میگم به مهدی خزنی رأی بدید، حتی اگر رد طلاقیت شد این نه اثرش میذاره. برای انتخاب میره مهد دوم، آرای باطله بیشتر از آرای خونده شده است و این پیامش به دنیا مخابله میشه. اما در اون آخر اگه گزینه بهتری پیدا کنیم، چون آقای روحانی باید یه پیام از مردم بگیره، به وعده هات عمل نکردی، حقوق شهروندی بازی بود سر مردم در آوردی، وعده دادی 4 سال بعد دوباره همون نوشتی، تازه که رو نویسی قانون اساسی بود ضمانت اجرا هم ندارد و بعد هم گفتی 6 ماه دیگه گزارش بدید به از انتخابات. این بازیه. متاسفانه آقای روحانی بد با مردم بازی کرد، در مقابل خبرنگاران ننشست، گزارش نداد، پاسخگو نبود و هیچ کدوم از تعهدات رو انجام نداد. بی‌آزارترین و مطیع‌ترین رئیس جمهور برای جناح حاکم آقای روحانی بود، یعنی از هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد برای جناح حاکم بهتر بود. میگفت رئیس کتابخانه عمومی اون نباشه، برش تا اینو بذار. میگفت چشم. میگفت دیگه اسمش جریان نیار. میگفت چشم. میگفت اسم موسوی هم دیگه نیار. میگفت چشم. و این چشم دوباره حالا میخواد با ما همین کارو بکنه. هیچ اتفاقی برای ما نیفتاد، آقای روحانی کاری نکرده، دروغ هم گفته. یعنی اگر بودجه رو بسته میگه من کسب بودجه نداشتم، بعد از 65 سال که خزانه تشکیل شده ایشون ابداع کرد 2 ساله تنخواهش رو برنمیگه از اون آخر سال به خزانه برای اینکه بگه کسی ندارم، این یعنی خیانت. اگر دلار رو کاذب نگه داشته این یه خیانت ملته، یعنی از پول نفت ما تزریق کرده تا انتخابات، یعنی حد انتخاباتیه آقای روحانی که در کارنامهش بنویسه من دلار رو 3,700 تومان نگه داشتم از جیب من و شماست، از دلار نفتی ماست. واقعیت اینه که دلار الان بالای 5 تومنه. روحانی هم میدونه، منتظر بعد انتخابات رأی من و شما رو جمع کرد دلار شروع میکنه حرکت کردن و تا آخر سال شما منتظر دلار 7,000 تومن باشید. اتفاق خواهد افتاد، کسی هم دلارشو نمیتونه بگیره. اما تا اینجا داره از پول نفت حقوق کارمند رو نداده، حقوق پزشک و پرستار رو نداده، هزینه بیمه ها رو نداده، بازنشستگان رو یادتون هست قاعده شد و خیلی معوقات به تمام پیمانکارها داره، ولی پول نفت داره میده تزریق میکنه که این دلار رو برای استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی حفظ کنه. این یعنی خیانت ملت، یعنی از جیب من و شما از نفت ما داره استفاده تبلیغات انتخاباتی میکنه و مردم میگه به 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 ثابت بود. بعد رکولی که آماده بدتر از تورم، همه کارها خوابیده. پس ما بهشون رأی نمیدیم به خاطر عمل کرد هر کسی دیگری بیاد. من امروز با آقای طهماسب مظاهری میگفتم برو شما هم کاندیدا شو، از دکتر حسن هاشمی خواستن شما برو کاندیدا شو، نه به عنوان اینکه برن کنار. آقای روحانی گفت باشه بشو ولی برای من برو کنار. حالا آقای جهانگیر و اینها به نفع اون میان کنار، اینا حساب نمیشه. اگر کسی از اصلاح طلبان پاک آلودگی مالی نداشته باشه بیاید، شاید سیاست ما عوض شه. فعلا میگویم ما اومدیم یه نبگیریم و میگن مهدی علی رد شده رو عنوان گفتمان جبهه آزادی، این حرف ها رو کسی نمیزنه. تنها راه نجات مملکت از جنگ قریب الوقوع این است که یک نفر پیدا شود به 40 سال جهالت نبگوید و دنیا باور کنه این نه رو. این نه رو از روحانی باور نمیکنه، چون اون یکی از امضاهای حجاب اجباری است، چون اون یکی از امضاهای حصر این عزیزان ماست در شورای امنیت، چون اون یکی از امضاهای قصه کوی دانشگاه هست. یک روحانی امنیتی است در تمام این جاها دست داشته، نمیتونه بگه من قبلا مسئولیتی نداشتم. دقیقاً در تمام این جاها
بعد جناب دقیقاً همین هستش. پرونده جناب آقای روحانی روشنه، ایشون یک فرد امنیتی هستش. در نهایت سوال من از شما داشتم، در نهایت با همه این شرایطی که فرمودید، دستاوردی که منتظرش هستید اگر بهش نرسید، چه گزینه‌ای رو مد نظر دارید شما؟ هنوز کسی
فعلا همین گزینه مبارزه. اصلا شما به گزینه دیگه فکر نکنید. فعلا به همین گزینه‌ای که گفتمان جبهه آزادی رأی مردم رو میخواد در پای صندوق‌ها، مرحله اول این است. در مرحله اول ما یک نه سلبی میگوییم و دنیا این پیام رو میشنوه و در این مسیر با آقایون مرسی به اندازه که میتونی تأثیر بذاره. من به شما قول میدم اگر این تأیید رو بگیریم هست زیر 1 سال خیلی راحت تمام میشه. در دارش مردم هفتگی اینا شدنیه، مگر اینکه خود طرف یکی از امضاهای هست باشه که وقتی میره پیش جناح حاکم رهبری بهش که خود امضا کرده شورای امنیت تو چی بگی؟ بگی ببخشید.
بله جناب دکتر.
این کیه؟
بله. جناب دکتر، با توجه که ما تقریبا 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، من میخوام ارزیابی شما رو از ورود آقای احمدی نژاد به انتخابات بدونم و در آخر صحبتاتون اگر صحبت خاصی داشتین برای ما بگید.
من در توییترم یه چیزی نوشتم که به دلقک ها بخندید اما اونها رو وارد سیاست نکنید که دنیا به شما خواهد خندید. آقای احمدی نژاد اختلال جدی شخصیت داره و من در کتاب آینه در سال 76 علمی از روی ته اختلالات رو بیان کردم. ایشون تحت درمان دکتر سامی بود و در قتل دکتر سامی آقای احمدی نژاد 3 روز بازداشت میشه با شریعت مدار و قاتل سامی پیش آقای احمدی نژاد میره، پولی میگیره، بعد میگه به همسرش میده، بعد میره میکشه سامی رو و بعد هم قاتل کشته میشه و قاتل هم کشته میشه، نه خودکشی میکنه که گزارش پزشک قانونی هست که اول کشتن بعد آویزونش کردن. تمام این قصه ها من فکر میکنم که تکلیف احمدی نژاد مشخص، اما اومدنش به فال نیش میگیرم. خیلی من ورود اینها رو به فال نیش میگیرم. در واقع درست که تعبیر میکنه معاون وزیر ارشاد خودش آقای رامین از ایشون به عنوان سه دلقک بهاری یا مطبوعات و رسانه ها از ایشون در دیدن های شبکه مجازی تعبیر میکنم به سه کله پوت، ولی ورود اینها خوب است برای رسوایی. و گلایه ما از آقای روحانی این است که 4 سال تخلفات بی‌نظیرترین دولت ایران و بزرگترین اختلاس ها در تاریخ بشریت در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده که اصلا تمام اعداد ارقام نجومی دنیا میمونه این کشور با یک اقتصاد کوچیک چطور این عددهای بزرگ ازش اختلاس شده. و من فکر میکنم که آقای روحانی هم به چالش یک وقت پاسخ بده و نهایتا رسوایی اینها و این اومدن اینها هر طرفش به ضرر جناح حاکمه، الحمدلله رد کنه به ضررش، تایید کنه به ضررش، و این چالش در مقابل جناح حاکم چه حاکمیت راست و چه روحانی که خودشو کشونده اصولگرایانه اومده خودشو به چپی‌ها غالب کرده، تحمیل کرده، اینا باید جواب بدن. آقای روحانی 800 میلیارد دلار درآمد دوران احمدی نژاد چه شده است و چرا وزارتخانه‌های تو گذاشته دادن؟ چرا حتی تخلفات تامین اجتماعی رو بازی میخواست ولی گزارش نمیدن که آقای سعید مرتضوی در دادگاه چه تخلفات مالی در تامین اجتماعی داره؟ آقای روحانی در سرپوش گذاشتن بر تخلفات مالی دولت اختلاس تمام مسائل همکاری رو جناح حاکم کردن و هیچ چیزی رو بیان نکرد و اینجا انشالله هم اینجا بیاید بلکه در دعوای اینهای چیزی برای مردم روشن بشه.
جناب دکتر، در عرض 30 ثانیه اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما خواهیم بود و از شما تشکر میکنم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
من میخوام بگم مردم، این یاری خواهی رو من میکنم، با شما پیمان میسپارم تا پای جان بیستم برای رساندوم و نه به 40 سال جهالت حرکت به سوی عقلانیت بیایید. انشاءالله دولت تغییر و توسعه هم همه چیز را عوض خواهد کرد و هم توسعه در تمام شئون ایجاد خواهد کرد، از سیاست خارجی، سیاست داخلی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. مهمترینش که ما بایستیم توسعه بدیم، به جای مقاومتی ما به سمت توسعه جدی هستیم و باید تمام سرمایه ایرانیان خارج از کشور، شرکت‌های چند ملیتی و حتی کشورهای دیگر و بانک‌ها به سمت این سرزمینی که 40 سال محروم از سرمایه گذاری بوده سرازیر بشه و انشالله میتوانیم کشوری مرفه و امن بسازیم به جای این وضعیت فقر و فساد و فحشا. به امید آن روز، خدا نگهدار.
سپاس از شما.
دوست نازنین، مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی و البته نظر ما این هستش که تحریم این انتصابات، مهدی خزعلی اشاره کرد که حتی اگر من کاندید نشدم شما برید صندوق رای بدید که ببینید اونها، یعنی جوابای بین‌المللی ببینند. اگر نظارت بین‌المللی بود بله می‌دیدند که اسم مهدی خزعلی نوشته شده، ولی وقتی نیست به نظر من استفاده ابزاری از مردم میشه و رأی مردم به صندوق ریخته میشه، حضور پیدا میکنن پای صندوق رأی و جامعه بین‌المللی میبینن و مشروعیت بیشتری به این رژیم داده میشه، چون نظارتی نیست که ببینن این افراد به چه کسی رأی دادن، رأی ها رو به حساب خودشون میتونن بذارن. بله دوستان، متاسفانه شرایط به این صورت هستش. البته ما امیدواریم که مهدی خزعلی رأی بیاره، چون حداقل بین بد و بدتر باز میشه گفت که بهتر از اونهای دیگه هستش دیگه. با هم یک ترانه گوش میکنیم و گفتگو با غلام عسکری رو شروع خواهیم کرد.
ما همونیم که میتونیم پشت بوم آفتاب و پاشب نمان پاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیم
ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیم
خواب گل سرشار عطر سرخ قصه های ماست، رو تن ستاره مهره آبی رویای ماست. سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی، جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست.
ما همونیم
که میتونیم پشت بوم آفتاب و با شبنم پاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیم
ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس رو با رنگین کمون کاشی کنیم. ما رو دست کم نگیر که کار گل کردن ما توی فصل پنجم کبیر تو به یک شمار است. ما رو دست کم نگیر که با پس این قصه شب، قصه تکرار رویاهای یک جنگل ستار. گل سرشار عطر سرخ قصه های ماست، رو تن ستاره مهره آبی رویای ماست. سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی، جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست.
ما همونیم
که میتونیم پشت بوم آفتاب و با شبنم پاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیم
ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم.
ما رو دست کم نگیم
متاسفانه آذربایجان شرقی جریان سیل روان شده و ده ها نفر از هموطنانمان جونشون از دست دادند. امیدواریم که امداد رسانی به موقع بشه و این مصیبت مضاعف برای بخشی از مردم کشورمون حداقل یه مقدار کم بشه و بهشون رسیدگی بشه. دوستان گرامی، همونجور که قبلا خدمتتون اعلام کردم، با جناب غلام عسکری فعال کارگری گفتگو میکنیم. درود میفرستم بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکاران گرامیتون در رادیو پارس.
جناب عسکری، بله، لطف دارین که امروز وقتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم.
اگر ممکنه در مورد سردار بی بی مریم بختیاری برای ما یه مقدار صحبت کنید، توضیح بدید که یک همچین بانویی یه مقدار کمتر شناخته شده برای مردم ایران. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
من مجدداً حضور شما و همکاران گرامیتون درود می‌فرستم که باز فرصتی در اختیار من قرار دادید تا بتونم در رابطه با یکی از نامدارترین زنان قرن بیستم و تأثیرگذارترین زنان در عصر مشروطیت صحبت کنم. اما چرا این موضوع را اکنون من انتخاب کردم؟ به دلیل اینکه کشور ما امروز در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبره و رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر با نمایشی به اصطلاح به نام انتخابات قصد داره مردم رو پای صندوق‌های رای بکشونه، در صورتی که 50% از ملت ایران یعنی زنان رو حقوقشون رو نادیده میگیره. در صورتی که در اون دوران سردار بی بی مریم بختیاری که زن تحصیل کرده بود و از خانواده اصیل بختیاری و خانزاده بود، همواره می نوشت و می گفت و سخنرانی می کرد در جهت دفاع از حقوق زنان در یک جبهه و از طرف دیگه در جهت دفاع از مشروط خواهان و آزادی خواهان همواره فعال بود. اما قبل از این که من آغاز سخن بکنم در این رابطه، لازم می دانم همدردی خودم رو با فاجعه سیلی که در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به وقوع پیوست و عده زیادی از هموطنانم آسیب دیدن و عده زیادی ناپدید شدن و عده زیادی کشته و مجروح شدن و خسارات زیادی به خانه و زندگی و کاشانون ها وارد شد، اعلام بکنم. ضمن این که باید اعلام کنم که این ضایعه و تمامی خسارت هایی که در این 38 ساله بر ملک و ملت ایران روا رفته از بی تدبیری و بی لیاقتی سران حکومت جمهوری اسلامی بوده که مال این کار نیستن. یعنی اصلا حکومت با دین و دیانت و وارد کردن به سیاست انجام شدنی نبوده، نیست، نخواهد بود و همچنان برای ملک ملت ایران خسارت وارد خواهد کرد. در هر صورت امیدوارم که بازماندگان و داغدار اینها صبر و سلامتی داشته باشند و همچنان که میدانم این ضایعه حالا هم مثل زلزله بم یا زلزله اردبیل یا سایر جاهای دیگه باز ترمیم پیدا نمی‌کنه و هنوز بعد از گذشت نزدیک 30 سال بازماندگان جنگ ایران عراق همچنان در وضعیت بسیار ناگواری به سر می‌برند و این رژیم سرمایه‌های زحمتکشان، کارگران و در واقع تولید کنندگان داخلی رو صرف کشورهای بیگانه می‌کنه و دخالت‌های بیجای خودش در کشورهای دیگر. اما در رابطه با چرا این موضوع رو من امروز انتخاب کردم، به خاطر این که با صدای بلند بگویم خواهرانم، مادرانم، دخترانم، نوادگانم که در ایران و در خارج کشور بسر میبرید، 38 سال از فاجعه‌ای میگذرد که رژیم جمهوری اسلامی حقوق ملت ایران رو نادیده گرفته و شما در این برهه از زمان بدانید که سردار بی بی مریم بختیاری در یک قرن و اندی پیش فریاد میزد، سخنرانی میکرد و مینوشت که ملت ایران حق و حقوقی داره که حاکمانی که بر سر کارند نوکران این ملتند و وظیفه دارند از درآمدهای این کشور برای آموزش و پرورش و درمان و بیمارستان و بهبودی وضعیت رفاه مردم در اون دوران این بزرگوار این صحبت ها رو میکرد. اما معرفی سردار بی بی مریم بختیاری رو باید بگویم که ایشان دختر حسین قلی خان ایلخانی و خواهر علی قلی خان سردار اسد، فرمانده والا مقام سپاهیان بختیاری برای فتح تهران در زمان مشروطیت و مادر سردار شیر علی مردان خان بختیاری بوده که در سال 1313 در زندان قصد توسط رضا شاه در کنار سردار فاتح پدر زندیاد شاپور بختیار تیرباران شد. و این بزرگوار، این زن بزرگوار تحصیل کرده و روشن فکر عصر خود، با توجه به شرایط خانوادگی که داشت به فنون تیراندازی و سوارکاری مهارت خاصی داشت و به همین خاطر همواره سواران و تیراندازان زیادی در اختیار داشت که در مواقع لازم از آزادی خواهان و مشروط خواهان دفاع کنه. به واقع یکی از مشوقین اصلی برادرش سردار اسد بختیاری برای حمله به تهران و فتح تهران و در مقابل استبداد صغیر محمد شاهی بیستن. اما قبل از اینکه سردار اسد عزم تهران بکنه، این بزرگوار همراه با سپاهیان خود به تهران مخفیانه وارد شد و در پشت بام ساختمانی که مشرف به میدان بهارستان بود در اونجا سنگت بندی کرد و از اونجایی که خودش مهارت کافی در سوارکاری و تیراندازی داشت سلاح به دست گرفت و با قزاق‌ها و نیروهای روسی و انگلیسی به مبارزه پرداخت و از اون طرف سردار اسد توانست به تهران حمله بکنه و تهران رو فتح بکنه. این برنامه به این شکل انجام شد که نشان داد که شخصیت والای این زن در اون دوران میتواند امروز اگر کسانی از زنان کشورم اطلاع کافی از زنان برجسته و نامدار ایران ندارن همچون سردار بیبی مریم بختیاری الگوگیری کنن و در مقابل این حکومت بنیادگرا که یک زن رو حقوق یک زن رو برابر با طفلی پسری میداند که از بطن او مادر وجود میآید، یعنی چی؟ یعنی حقوقی برای یک زن قائل نیست، همچنان که زن رو فقط برده جنسی میداند و برای آشپزخانه و خانه و کار در خانه. اما لازم است که من در مورد دستاوردهای سردار بی بی مریم بختیاری بگویم که ایشان در زمانی که قوای متجاوز روسیه و انگلیس وارد ایران شده بودند و قوای آلمانی در مقابل اونها با دلاوران تنگستانی در مقابل اینها ایستاده بودند، سردار مریم بختیاری عده زیادی از سواران خود را برای کمک به این آلمانی ها در مقابل مبارزه با روس ها و تنگستانی ها به تنگستان فرستاد و باعث شد که قوای آلمانی و تعدادی از به اصطلاح اون دوران سفارت و اعضای سفارت آلمان که گرفتار نزدیک بود گرفتار دست روس ها و انگلیسی ها بشوند به منزل سردار بی بی مریم پناه آوردن و بعد از ایران خارج شدن. به همین خاطر اون زمان امپراتور ویلهلم دوم امپراتور آلمان نشان شجاعت یعنی صلیب آهنین خود را همراه با حکم و تصویر میناکاری و الماسکاری کاری را به خاطر شجاعت و دلاوری های انسان دوستانه اون زن بزرگوار برای ایشان ارسال کرد و ایشان تنها زنی بود که تا کنون به این افتخار نائل آمده و همین امر باعث شد که محبوبیت او در سطح ایران آنچنان بالا برود که به مقام سرداری نائل آید. به همین خاطر من امروز اعلام میکنم زنان بزرگوار ایران در خارج و داخل کشور، هر کدام از شما میتوانید در راه این زنان بزرگوار که عده‌ای آنها اگر بخواهیم به تاریخ 7000 سال ایران برگردیم تعداد آنها بیشمار است، از ساعتها وقت لازم است که در مورد آنها بگوییم. اما اگر هم بخواهیم در مورد عصر معاصر بگوییم بسیار زنانی بودند که در علم پزشکی، در نویسندگی، شعرا، مبارزینی که در مقابل ارتجاع حاکم ایستادند و جانشان رو فدا کردند. همه اینها میتوانند الگوهای دختران جوان، زنان و زنان کهنسال ایران باشند، به خاطر اینکه در مقابل این رژیم جنایتکار که 38 سال بیش از دو جنگ اول و دوم جهانی خسارت به ملک ملت ایران وارد کرده بیستن و به حاکمیت و کلیت این حکومت جنایتکار نبگویند. من در اینجا اعلام میکنم که اگر سردار بی بی مریم بختیاری در زمان خود آنچنان بود، امروز ما در عصری هستیم به نام عصر اوج تکنولوژی و ارتباطات، در عصری هستیم که اوج در واقع علم و فرهیختگی و دانشیم. هر چگونه ایشان در یک قرن اندی قبل توانست اون کارها رو انجام بده اما امروز زنان ما در ایران و در خارج کشور نمیتوانن الگوهای بزرگی مثل سردار بی بی مریم بختیاری رو برای خود انتخاب کنن و اقدام بکنن و از حقوق خود دفاع کنن و از این خسارت هایی که به صورت سریالی به ملک ملت ایران وارد میشه بتونن جلوگیری کنن. من به روان تمام درگذشتگان، جان باختگان، جان فشانان راه آزادی و سردار بی بی مریم بختیاری و سردار علیقلی خان سردار اسد و فرزند بی مریم بختیاری شیر علی مردان خان بزرگ واقعا درود میفرستم و به همه جانفشانان راه آزادی درود میفرستم و امیدوارم که ملت ایران با الگو گرفتن از این بزرگواران در مقابل یک مشت آخوند مفسد، یک مشت آخوندی که من در مسابقه قبلی گفتم که اینها ریشه و جد اینها مقصود علی هندی و سید مراد هندی بوده و اینها خون ایرانی در وجودشان جریان نداره، بیستند و ایران ایرانی رو از لوس وجود این آخوندهای مرتجع پاک کنند.
با سپاس.
حکومتی مردم سالار بدون دخالت دین در دولت در ایران استقرار کنند. درود بر شما و امید آینده روشن برای ملک ملت ایران.
درود بر شما و روان این انسانهای پاک و آزاده شاد باد و راهشون پر رهرو. با سپاس از شما، روز خوبی داشته باشید. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه ای از شیفته، البته برنامه رو پایان میرسونیم. شیفته هم که نرین و به این رژیم مشروعیت ندین، چون اونها مهندسی میکنند و افرادی که میخوان در میارن. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
انتخابات را آغاز کنید با من روز اعتصابات.